ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در ساعت‌های آخر شنبه شب ایران دهم مهر ماه از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن خبرهای تازه. آزاده اصلی هستم، این مجله شبانگاهی رادیو فردا هست و همراه با همکارانم تا نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود با بخش‌های مختلف و متنوعی که همکارانم برای این برنامه آماده کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با رضا جمالی.
ممنون. آزاده، شب خوش شنوندگان گرامی. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از وصول پرونده تحقیق و تفحص از شهرداری تهران خبر داد. سدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران و نماینده اردبیل در مجلس روز شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت پرونده تحقیق و تفحص از شهرداری تهران با امضای 21 نفر از نمایندگان مجلس به کمیسیون عمران واصل شده و این کمیسیون به زودی برای دریافت مدارک لازم از شهرداری تهران اقدام خواهد کرد. به گفته او چنانچه نمایندگان از نتایج بررسی ها قانع نشوند، محمد باقر قالیباف شهردار تهران برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان به مجلس دعوت خواهد شد. سایت معماری نیوز اخیراً گزارش‌هایی درباره واگذاری‌های نجومی املاک شهرداری تهران با تخفیف‌ها و تسهیلات ویژه گزارشی منتشر کرده است. در پی انتشار این گزارش‌ها، یاشار سلطانی مدیر مسئول وبسایت معماری نیوز بر اساس شکایت آقای قالیباف در 27 شهریورماه بازداشت و زندانی شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران بهرام قاسمی روز شنبه بیانیه اتحادیه اروپا را که خواستار آزادی نرگس محمدی شده است، دخالت در امور داخلی کشورها و غیرسازنده توصیف کرد و از این اتحادیه خواست که به گفته او از تکرار اظهارات غیر متعارف خودداری کند. بهرام قاسمی اتحادیه اروپا را به ناآگاهی از روند رسیدگی غذایی در ایران متهم کرد و با تاکید بر متفاوت بودن ارزش‌ها و سنت‌های ایران با ارزش‌های اتحادیه اروپا گفت تلاش اتحادیه اروپا برای قبولاندن ارزش‌های خاص خود به کشورهای دیگر رجعت به روش‌های کهنه و قدیمی در روابط بین‌الملل است. اتحادیه اروپا روز شنبه حکم 16 سال حبس نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را ناعادلانه خواند و خواستار آزادی او شد. پیش از آن هم آمریکا، دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل و گزارشگران بدون مرز به این حکم اعتراض کرده بودند. همزمان با ادامه حملات شدید جنگنده‌های روسیه و ارتش سوریه به نقاط شمالی حلب، وزارت خارجه روسیه نسبت به هر گونه حمله آمریکا به ارتش سوریه هشدار داد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز شنبه گفت که حمله آمریکا علیه ارتش سوریه فاجعه بار خواهد بود و منجر به پیامدهای دگرگون کننده نه تنها در محدوده سوریه بلکه در کل منطقه می شود. به دنبال شکست طرح آتش بس در سوریه، روابط میان آمریکا و روسیه متشنج شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا به تازگی گفته بود که واشنگتن در حال بررسی طرح‌های دیگری در باره بحران سوریه است. در ایران جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، یکی از تشکل‌های سیاسی روحانیون، با صدور بیانیه‌ای ضمن انتقاد شدید از برگزاری کنسرت در قم خواستار پاسخگویی وزیر فرهنگ و ارشاد در این باره شد. این گروه به اصولگرایان نزدیک است و در بیانیه خود برگزاری کنسرت در قم را غیر قابل پذیرش و حرکتی به دور از شأن شهر قم دانسته و گفته است که تلاش برای خلاصه کردن فرهنگ و هنر در موسیقی لطمه‌ای بزرگ به فرهنگ و ارزش‌های دینی است. پیشتر آیت الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید و احمد خاتمی از اعضای خبرگان رهبری به شدت از برگزاری کنسرت در قم انتقاد کرده بودند. در خبر دیگر، معاون امنیتی وزارت کشور ایران اظهارات مطرح شده درباره تلاش گروه حکومت اسلامی یا داعش برای بمب‌گذاری در نماز جمعه تهران را رد کرد. حسین ذوالفقاری روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت گزارشی دال بر عملیات انتحاری داعش در نماز جمعه تهران نداشتیم. چهارشنبه هفته گذشته محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود که نیروهای امنیتی ایران 3 ماه پیش اعضای داعش را که قصد داشتند در نماز جمعه تهران خودشان را منفجر کنند، در بین راه همدان و استان کردستان دستگیر کردند. معاون امنیتی وزارت کشور در این باره گفت که ممکن است در گذشته‌های دور چنین مواردی بوده باشد، اما گزارش جدیدی در این زمینه نداشتیم. آزاده،
متشکرم. از رضا جمالی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. انتشار یک فایل صوتی از وزیر خارجه آمریکا در زمینه یه بحران سوریه جان کری گفته خواستار استفاده از زور بوده است.
نیروهای متفاوتی علایق متفاوتی رو در سوریه دنبال میکنن، نمیتونن بر روی یک مسئله مشترک توافق کنن که به یک راه حل برسن.
مشکلات مختلف جناح اصولگرا با انتخابات ریاست جمهوری ایران.
بحران خواهند داشت در انتخاب نامزد نظامی رأی نخواهد آورد. نامزدهایی که بخواهند شعارهای تند هم بدن و نوعی تنش با جهان داشته باشند اکثر محافظه‌کاران نخواهند پذیرفت.
و سپاه پاسداران پهپاد جدیدی به نام سائقه را رونمایی کرد.
با توجه به اینکه گفته شده این از روی پهپاد RQ-170 ساخته شده، بایستی یک پهپاد مسلح باشه نه شناسایی.
همراه ما بمونید تا از رادیو فردا بیشتر بشنوید. انتشار یک فایل صوتی از وزیر خارجه آمریکا در ارتباط با بحران سوریه و نقش و عملکرد آمریکا در این شرایط بحث‌های بسیاری را در محافل سیاسی و نظامی آمریکا برانگیخته. از پروانه وحید منش بشنویم.
انتشار فایل صوتی جدیدی از وزیر خارجه آمریکا جان کری که در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در جمع شهروندان سوری سخن گفته نشان می‌دهد دولت باراک اوباما گرچه برای حذف بشار اسد از قدرت مصمم بوده، اما هرگز نتوانسته است این ضرورت را اجرایی کند. آقای کری در این فایل صوتی که روزنامه نیویورک تایمز آن را منتشر کرده، از اینکه از تهدید نظامی برای توقف جنگ در سوریه استفاده نشده، انتقاد کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا در این فایل صوتی گفته استدلال کردم باید از زور استفاده شود. او در ادامه تاکید کرده من همان فردی هستم که بلند شدم و گفتم ما به بشار اسد به دلیل داشتن سلاح‌های شیمیایی حمله نظامی می‌کنیم، اما همانطور که شما می‌دانید همه چیز به سمت یک فرایند دیگر تغییر کرد. جان کری در این فایل صوتی تاکید کرده است که حتی کنگره از رأی دادن به چنین طرحی خودداری کرده است. افشین شاهی استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد درباره انتشار این فایل صوتی به رادیو فردا میگوید
این مطالبی که آقای کری بهشون اشاره کردند در این سخنرانی عملا مهر تاییدی بود بر مسائلی که ما در چند سال گذشته بهش اشراف داشتیم. مجددا در این سخنرانی اشاره کردند که یک تکثر نظری و عقیدتی در کابینه اوباما وجود داشت و این اختلاف نظر بر سر موضع نظامی و اتصال به قوای قهریه بر علیه بشار اسد در 5 سال گذشته وجود داشته و این عملا شرایطی رو به وجود آورده که برخلاف میل واقعی آقای جان کری آمریکا نتونه موضع سختی رو علیه بشار اسد بگیره.
نیویورک تایمز گفته است وزیر امور خارجه آمریکا در این فایل صوتی چند بار از اینکه تلاش‌های دیپلماتیک او با تهدید به اقدام نظامی در سوریه مورد حمایت قرار نگرفته انتقاد کرده است. نقض آتش بس اخیر و تشدید حملات روسیه و دولت سوریه به حلب، چشم‌انداز پایان دادن به جنگ داخلی سوریه از طریق دیپلماتیک را تیره کرده است. با این حال هفته گذشته آقای کری در مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر بر راه حل دیپلماتیک در سوریه تاکید کرده بود.
اسد یک تباه کننده است. او اعتقادی به آتش بس ندارد. النصره و داعش هم فاسدند. آنها هم آتش بس را نمیخواهند. میخواهند با اسد بجنگند. سوال ما امروز این است که آیا ما مطابق میل آنها رفتار کنیم یا طرح‌های خودمان را دنبال کنیم. بهترین کاری که میتوانیم انجام دهیم و هر کاری که تا امروز انجام داده ایم یک راه حل دیپلماتیک برای این بحران است. آنهایی که فکر می‌کنند بحران سوریه از این بدتر نخواهد شد، به شکل اسفباری اشتباه می‌کنند. همانطور آنهایی که فکر می‌کنند راه حل نظامی در این کشور پیروز خواهد شد.
با این وجود، در فایل صوتی جدیدی که از آقای کری منتشر شده، وی تصریح کرده است با توجه به آنچه در حلب در جریان است، تصور اینکه جنگ 5.5 ساله سوریه از طریق فرایند دیپلماتیک حل شود مشکل است. علی سجاده روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل دنیای عرب ساکن آلمان درباره تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران سوریه به رادیو فردا میگوید:
هیچ راه حل دیپلماتیکی متأسفانه وجود ندارد. تمام تجربه‌های گذشته نشون داد که این راه حل دیپلماتیک که سعی کردن هم آمریکا هم فرانسه، مدتی هم سعی کردن که حتی ایران و عربستان سعودی رو هم در پشت یک میز بیارن در مذاکره با دیگر کسانی که درگیر این مسئله هستن، ولی اونها هم در ژنو 1 و 2 و 3 و چند به شکست انجامید. علت هم این هست که نیروهای متفاوتی علایق متفاوتی رو در سوریه دنبال میکنن، نمیتونن بر روی یک مسئله مشترک توافق کنن که به یک راه حل برسن. این مسئله مشترک گم شده در سوریه.
جان کری روز چهارشنبه گذشته به روسیه هشدار داده بود در صورتی که حملات به حلب فوراً متوقف نشود، واشنگتن مذاکرات خود با مسکو بر سر سوریه را تعلیق خواهد کرد. اما مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز جمعه گفت آمریکا هنوز به مرحله نهایی برای قطع مذاکرات نرسیده است. افشین شاهی:
که در 4-5 سال گذشته یک حاله ابهامی وجود داشته روی موضع روسیه بین سیاستگزاران آمریکایی. تقریبا در هیچ مقطعی در 5 سال گذشته ما یک سیاست جامع و یک سیاست کلی با یک چشمانداز بلند مدت در نه در قبال بشار اسد و نه در قبال کارزار سوریه داشتیم. و خب در واقع این تکثر فکری، این عدم سیاست جامع و قاطع باعث شده که عملا سیاست خارجی ایالات متحده در سوریه در 5 سال گذشته هیچ ماهیت جدی نداشته باشه.
روز جمعه 30 سپتامبر سال روز آغاز حملات هوایی روسیه در سوریه بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سال گذشته تا کنون که روسیه حملات هوایی خود در سوریه را آغاز کرده، دست کم 3800 غیر نظامی در این بمباران‌ها کشته شدند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اما بشنویم از دشواری‌های اصولگرایان در انتخابات آینده ریاست جمهوری با کارنامه چهره‌های شاخص این جناح که در شناخت و مواجهه با مسائل اجتماعی و اقتصادی و پیشینه اونها البته در اداره کشور بسیاری از شهروندان مطلع هستند. از مهرداد میردامادی بشنویم.
با حذف محمود احمدی نژاد از دایره نامزدهای احتمالی انتخابات آتی ریاست جمهوری ایران، جناح موسوم به اصولگرا باید در پی یافتن نامزدی باشد که هم از سابقه قابل اعتنا، متفاوت از آنچه دولت‌های نهم و دهم ارائه داد برخوردار باشند و هم جذابیت‌هایی داشته باشد که وی را قابل عرضه به افکار عمومی کند. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، عدم انسجام سیاسی و راهبردی در جناح اصولگرا را موضوعی شاخص می‌داند و در توصیف آن می‌گوید:
جریان اصولگرا الان دچار نوعی انشقاق سیاسی و راهبردی شده، یعنی عده‌ای از اونها که جریان تندتری هستند مخالف برجامند و به نوعی نگاه تندی به جهان دارند، ولی به گمان من بخش مهمی از اونها طرفدار برجام هستند و خواهان نوعی معامله و تنش‌زدایی با جهان برای بهبود وضعیت اقتصادی، و به هر حال کار اونها هم به لحاظ اقتصادی رونق خواهد داشت چون اونها خیلی هاشون بدتر بخش‌های تجاری و صنعتی هستند. این یک مسئله است. یک مسئله هم رأی‌آوری نامزده، و مسئله مهمتر این که به هر حال مسئول بیت آقای خامنه‌ای هم باشه. آقای خامنه‌ای نامزدی رو میخواد که مطیع باشه و از طریقی هم نگاهی که اون به جهان داره رو داشته باشه. بر این اساس من فکر میکنم اونها بحران خواهند داشت در انتخاب نامزد. نامزد نظامی رأی نخواهد آورد. نامزدهایی که بخواهن شعارهای تند هم بدن و نوعی تنش با جهان داشته باشن، هرچند مورد توافق بیت هم باشه، ولی اکثر محافظه‌کاران اون رو نخواهند پذیرفت. بنابراین من فکر میکنم اونها همچنان اگر بخواهن با دولت روحانی رقابت بکنن که بخشیشون انگیزه چندانی هم ندارن، باید دنبال چهره‌های جدیدی بگردن.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، وضعیت کنونی این جناح را حاصل نوعی سردرگمی هم می‌داند.
مشکلات جناح اصولگرا اصلی ترینش این هست که این دوره با دولت مستقر و رئیس جمهور مستقر میخواد رقابت بکنه. در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه نداشته که یک رئیس جمهور یک دوره ای باشه. از این منظر این جناح دچار ناامیدی است. مسئله دوم این هست که در طول دوران 8 ساله احمدی نژاد اون لایه عاقل و ریش سفید اصولگرایان عملا به حاشیه رونده شدند. جایگزین اونها یک لایه بسیار تندرو، کم تجربه و بی علاقه به کارهای جمعی شد. این مسئله باعث شده که در غیاب نیروهای معتدل و عاقل اصولگرا و در میدانداری نیروهای بنیادگرا پدیده ای به نام ائتلاف و یا همگرایی بسیار دور از ذهن باشه و یا خیلی مشکل باشه. و مسئله سوم این هستش که با تسلط بیشتر سپاه پاسداران، تشکیل کلونی‌های متعدد اقتصادی و منافع سرشاری که در طول 8 سال احمدی نژاد نصیب باندهای مختلف جناح اصولگرا شد، این جناح به قول آقای محمد رضا باهنر تکه تکه شده، یعنی هر کدام بخشی از منافع اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور رو در دست گرفتن و حاضر نیستن این منافع رو با هم به اشتراک بگذارند.
به رغم این شرایط، امیر محبیان نظریه پرداز اصولگرا در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا بر این نکته تاکید می‌کند که اصولگرایان باید در معرفی نامزد برای انتخابات آتی هویت مستقل خود را حفظ کنند. با در نظر گرفتن آنچه آقای محبیان هویت مستقل اصولگرایی می‌خواند، چه کسانی بخت نامزدی این جناح را دارند؟ مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در این باره اعتقاد دارد
8 ماه مونده به انتخابات، از نظر بافت نامزدها جناح اصولگرا به شدت سردرگم هست. دو نامزد کلیدی این جناح یعنی قاسم سلیمانی و محمود احمدی نژاد ظرف حدود 10 روز از حوزه رقابت‌ها بیرون رفتند. با بیرون رفتن آقای سلیمانی و احمدی نژاد، لیستی از نامزدهای امتحان پس داده اصولگرا مقابل این جناح هست، از قبیل محمد باقر قالیباف، محسن رضایی، سعید جلیلی، علی اکبر ولایتی و نهایتاً آقای حداد عادل که همگی در انتخابات‌های قبلی امتحان خودشون رو پس داده بودند و در واقع اسب‌های بازنده هستند. اینجاست که گرایشی در بطن جناح اصولگرا در حال رشد پیدا کردن هست. اون گرایش این هست که ما میتونیم یک پدیده جدید مثل سال 84 بسازیم. اغلب فعالان نزدیک به بیت آیت الله خامنه ای از پدیده سازی در انتخابات سال آینده حرف میزنند. در بین کسانی که بالقوه میتونند این پتانسیل رو داشته باشند، سه نامزد، یعنی آقای فتاح، آقای زرقامی و آقای نکزاد، ظاهرا در رأس توجه اصولگرایان قرار دارند. اما نوع اختلافات احزاب و نوع آرایش سیاسی اصولگرایان، مخصوصا سرخوردگی جناح آقای احمد نژاد بعد از نهی آیت الله خامنه ای، حتی ائتلاف بر سر اونها رو هم دچار یک مشکل اساسی میکنه.
امیر محبیان نظریه پرداز جناح اصولگرا در گفتگو با ایستا میگوید که در شرایط فعلی بخت محمد باقر قالیباف شهردار تهران برای نامزدی این جناح بالاست. رضا علیجانی در مورد این نامزد احتمالی معتقد است
آقای قالیباف نسبت به آقای روحانی در برای اصولگرایان مزیتش این هست که به لحاظ سیاسی مطیع بیت هست. الان در جریان تندرو و در درون بیت تحلیل وجود داره که دولت آقای روحانی یا متمایلین و حامیانیشون مثل آقای هاشمی یا خاتمی و امثاله اینها غربگرا هستن. اصلا تعبیر متحد شدن در برابر دولت غربگرای روحانی وارد ادبیات اصولگرایان تندرو شد. بنابراین باید کسی باشه که هم توانایی اقتصادی داشته باشه، مدیریتی نسبتا داشته باشه و هم در سیاست خارجی و مسائل فرهنگی داخلی مطیع بیت باشه. از این نظر شاید آقای قالیباف مدیریت هایی داشته باشه. اما مشکل آقای قالیباف این هست که به هر حال یک بار وارد شده و سوخته، قبلا شکست خورده، پرونده املاک شهرداری و فسادی که در شهرداری هم هست یه نقطه ضعف مهمی است که میتواند بزرگترین اهرم کاندیدای رقیب آقای روحانی که باید اون مشکلات اقتصادی و از جمله فساد اقتصادی انگوش بگذاره رو از دست افرادی شبیه آقای قالیباف خارج خواهد کرد.
صرف نظر از اینکه جناح اصولگرا چه کسی را برای انتخابات آتی ریاست جمهوری نامزد می کند، شاید این گروه با توجه به کارنامه خود در امور اجرایی و برنامه ریزی و نیز مقبولیت اجتماعی در بین گروه های مرجع، آنچه بیش از همه چیز بدان نیاز دارد، باز تعریف اهداف و ارائه معنای سیاسی حضور خود در صحنه قدرت باشد.
گزارش مهرداد میردامادی رو شنیدید.
لطفا لطفاً به سخنان هیچ کدام از حکومتیان توجه نکنید و آن را مورد بحث و تجزیه تحلیل قرار ندهید، زیرا سخنان آنها هیچ ارزشی ندارد. اگر علی خامنه‌ای میگوید احمدی نژاد نباید در انتخابات شرکت کند، هم اینها بازی سیاست است. میخواهد خود را پیش ملت ایران عزیز کند، اما نمیداند که وقتی دانشجویان را در کوی دانشگاه تهران به خاک خون کشیدند، انزجار ملت ایران همچنان پابرجا خواهد بود و یا حتی کشتارهای 67، 60 و بقیه مسائل کشور. بنابراین باید بدانند که ما نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم. No forgive, no forget. هیچ کدام از جنایتهای شما رو فراموش نمیکنیم. به هیچ عنوان نمیتوانید در نزد ملت ایران کوچکترین ارزشی را پیدا کنید.
مادر ترزا نه کاخ داشت و نه محافظ و نه ماشین ضد گلوله و نه مثل شما حساب بانکی میلیارد دلاری. او فقط یه قلب مهربون داشت و عاشق انسانها. در آخر سر هم لقب قدیس گرفت. جمهوری اسلامی ایران، حداقل از این بانو درس بگیرین و یک کار خوب در حق مردم ایران بکنید و این همه ظلم نکنید. آقای خامنه‌ای، شما مالک ایران نیستید. توی این 37 سال گذشته جز ضرر به ایران چیزی عاید ملت ایران نکردید.
آقای خامنه‌ای، شما را به اون قرآنی که میخوانید اعتقاد دارید؟ شما این فیلم هایی که از فقرا، از مردم فقیر گرفته میشود، اینها را بگویید تا به شما نشان بدن، تا این فقر مردم را ببینید. نکنید این کار. آقای خامنه‌ای، فقر مردم را شما ببینید، فقط ببینید.
من میخواستم نظر خودم رو در مورد پیغام امام های جمعه شهرستان ها و شهرها در مورد کنسرت بگم. اینا من نمیدونم چرا چشماشون رو بستن. این همه جنایت، این همه خودفروشی، این همه سیغه توی دخترهای کم سن و سال شهرشون در جریان، رگ غیرتشون تکون نمیخوره. چون برای اینا عیبی نداره که پیرمرد 90 سال بخواد با دختر بچه 14 سال ازدواج کنه، ولی کنسرت قدغنه. واقعا که شرم بر شما باد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاه پاسداران روز شنبه پهپاد رزمی جدیدی به نام صاعقه رو نمایش داد که به گفته فرماندهان نیروی هوافضای سپاه قادر به حمله 4 بمب هوشمند و نقطه زن هست. ایران سال 1390 از سقوط یک پهپاد آمریکایی از نوع RQ-170 خبر داد و بعد از اون پهپادهایی ساخته شد که گفته شد از روی همین مدل بوده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با حسین آریان گفتگو کرده، کارشناس نظامی در لندن، و ارزیابی او رو درباره این پهپاد پرسیده.
به گفته سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه، این پهباد صاعقه از خانواده پهباد سیمرغ که خود این پهباد سیمرغ رو ظاهرا جمهوری اسلامی از روی پهباد آرکیوی 170 آمریکایی درست کرده، یعنی همون پهبادی که در آذر ماه 1390 به وسیله سپاه پاسداران به غنیمت گرفته شد. اطلاعات مشخص و به طور کلی دقیقی ما از این پهباد نداریم، ولی با توجه به اینکه گفته شده این از روی پهباد RQ-170 ساخته شده، بایستی یک پهباد مسلح باشه نه شناسایی.
آقای آریان، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران میگه که قدرت و توانایی ایران در ساخت و تکنولوژی پهپاد همتراز با آمریکاست، یا اونطور که آقای حاجی زاده گفته آمریکا همتراز با ایران هست. چقدر این ادعا به حقیقت نزدیک است؟
جمهوری اسلامی در ساختن پهپادهای مسلح قدم‌های اول رو برداشته. برای نمونه پهپاد شاهد 129 رو ساخته، ولی کلیپ‌های رو در گذشته انتشار داده که واقعاً صحت و سقم اون کلیپ‌ها رو نمی‌شد تایید کرد. ولی به تازگی مؤسسه جیمز با بررسی یکی از این کلیپ‌ها تعیین کرده و تایید کرده که یک بار از این پهباد شاهد 129 در ماه گذشته میلادی در حومه حلب ازش استفاده شده که این پهباد یعنی شاهد 129 8 راکت سدید یک هوا به زمین رو حمل میکنه یا میتونه معادل اینها بمب حمل بکنه. اون چرا که ایران انجام داده در زمینه پهباد بیشک یک پیشرفت است، ولی به باور من سرداران طبق معمول اقرار میکنند که نه تنها ما از آمریکا جلو افتادیم، بلکه آمریکا و روسیه همه اینا دارن سعی میکنن که بیان همتراز ما بشن. نکته مهم اینه که تکنولوژی پهباد در آمریکا در دنیا اوله و شمار انواع پهبادهایی رو که آمریکا درست کرده و در ارتشش استفاده میکنه به 10,000 فروند میرسه، چه از نظر تکنولوژی، پژوهش، توسعه، تولید و استفاده پهبادهای مسلح. آمریکا در دنیا اوله که در افغانستان استفاده کرده، یمن استفاده کرده و همینطور در عراق داره استفاده میکنه و پهباد 129 رو هم که اگه ایران استفاده کرده بیشتر جنبه به باور من تست آزمایش داره در سوریه تا جنبه عملیاتی.
الان آقای آریان، ساخت این دسته از پهپادهایی که تاکنون ایران نشون داده چقدر تأثیر محسوس میذاره و روی توانایی نظامی ایران؟
تا حدی به هر حال مؤثر هست از نظر شناسایی، از نظر بسیاری از کاربردهایی را که پهپاد داره و پیشرفتهایی را در این زمینه در ایران داشته، ولی در حدی نیست که بخوایم ما ایران رو از این نظر و از نظر تکنولوژی که در اختیار داره برای تولید پهباد همتراز آمریکا و یا همتراز اسرائیل ترقی بکنیم، ولی در حد خودش ایران پیشرفتایی داشته، ولی بیشتر مصرف داخلی داره تا مصرف خارجی، برای اینکه در خارج دقیقاً از توانایی ایران آگاه هستند.
حسین آریان بود، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا. همکارم رضا جمالی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد در مورد اینکه سپاه پاسداران پهپاد رزمی جدیدی به نام سائقه رو رونمایی کرده.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با خبرهای ورزشی به پایان ببریم. دقایقی پیش در جام جهانی فوتسال در کلمبیا تیم ملی فوتبال سالنی ایران برای کسب مقام سومی با تیم ملی پرتغال مسابقه داد. فریبرز غریب همکار ورزشی رادیو فردا روی خط تلفن ما هست. غریب، بگید که ایران الان در چه موقعیتی ایستاده؟ خیلی خوشحال و خندان بازی به پایان رسید.
بله، خیلی خوشحال، واقعا سوم شدن فوتسالیست‌های ملی پوش ایران. برای اولین بار خانم ارشد این اتفاق افتاد. پیش از این یک بار 1999 جام جهانی هنگ کنگ اومده بودن تو 4 تا تیم، اما چهارم شدن، رده‌بندی رو باخته بودن. اما این بار هرچند اول بازی امشب که در شهر کالی انجام شد در ورزشگاه ال پوئبلو دو تا گل خوردند، اما تونستن دو تا گل رو جبران کنن و در ضربات پنالتی تیم قدرتمند پرتغال رو ببرن و سوم بشن، در سکوی سوم ایستادن در جهان جام جهانی و مدال برنز گرفتند. البته اینم باید توضیح بدم که سالونی بازای ایرانی پیش از این شاهکارشون هست برزیل بود در یک چهارم و بعد پاراگوئه، و اما تو نیمه نهایی مغلوب شدن، نتونستن نتیجه نزدیک به 4-0 روسیه، ولی امشب تونستن جبران کنن، سکوی سوم جهان رو از خودشون در اختیار گرفتن سالونی بازای فوتبالیست ایران.
بله، غیر از فوتسال مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاهی هم در ایران ادامه داشت. آقای غریب، استقلال در بندر انزلی به مصاف تیم ملوان نوین رفت، از این بازی هم برامون بگید.
بله، استقلالی ها با ترس و رز رفتن، چون قبلا پرسپولیس توسط یک تیم گمنام قشقایی شیراز حذف شده بود و تونستن به همون نیمه اول کارو تموم کنن، دو تا گل بزنن. اینم باید بگم که ملوان نوین در لیگ استان بازی میکنه و استقلال خب تیم سرشناس لیگ برتریه. یه بازی دیگه هم بود که در تبریز انجام شد، فولاد خوزستان 1-0 عقاب تبریز رو برد و استقلالی‌ها بعد در مرحله بعد 1/16 نهایی با مثل کرمان مسابقه بدن. خانم اسدی،
بله، خیلی ممنونم از شما. آقای غریب، فریبرز غریب همکار ورزشی رادیو فردا بود و در مورد فوتسال و همینطور فوتبال شنیدید. ممنونیم که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. امیدواریم که خبرهای ما رو هم از دست ندید در وبسایت ما رادیو فردا.com. متشکریم که همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. امیدواریم هر جایی که هستید شب آرامی رو در پیش داشته باشید.